بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان محترم. بسیار خرسندم از اینکه باز هم توفیقی است که در محضر قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشم و آیتی دیگر از سوره مبارکه اسراء رو در سلسله مباحثی که در این سوره پیگیری میکنیم تقدیم کنم. سخن در آیه 70 این سوره مبارکه است که در نوبت پیشین در قسمت انتهایی عرائض آغاز کردیم این آیه شریف رو. و گفته شد که بلغت کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. خداوند با تأکید فراوان در آغاز آیه شریفه میفرماید که ما قطعاً بنی آدم را کرامت بخشیدیم و اشاره کردیم که مراد از کرامت ارجمندی و ارزشمندی است. ترجمان پارسیان، ما انسانها را ارجمندی و ارزشمندی دادیم و حملناهم فی البر و البحر. قسمتهای بعدی آیه شریفه رو که انشاءالله امشب خدمت عزیزان بازگو میکنم. اما اشاره شد که مراد از این کرامتی که خداوند سبحان در اینجا مطرح می‌کند، دو ساحت برای این کرامت وجود دارد. هم به لحاظ کرامت ظاهری و صوری است، هم کرامت معنوی و درونی است، یا بگوییم جسم و جان انسان رو خداوند مورد تکریم و کرامت قرار داده است. من تکمیل می‌کنم عرض اون نوبت رو، یه مروری و تکمیل پاره از مطالب نگفته. اما اینکه هر دوی این ساحت مشمول این کرامت الهی است و خداوند به انسان ارزشمندی ویژه‌ای و خاصی فراتر از بقیه موجودات عنایت کرده است، سند معنا را در خود قرآن می توانیم پیدا کنیم. مثلا جایی که حضرت پروردگار می فرماید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ای انسان، چه چیز تو رو به خداوند کریمت مغرور کرده است؟ و حال اینکه چنین به اصطلاح شکل و شمائل و وجود و جسم و خلقی به تو بخشیده است و عنایت کرده است. خب اینجا حضرت پروردگار اگر صفت کریم رو مطرح میکند، مشخص میکنه آنچه بعد از آیه و بعد از این صفت میاد در طول آیه شریف مصادیق کرامت بخشی و کرم خداوند سبحان بر آدمیان است که ابعاد جسمی انسان در این آیه شریفه مستاق کرم الهی مطرح می شود. اما به لحاظ فراتر از جسم هم مشاهده می کنید. اگر ذات حق می فرماید در سوره مبارکه علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پیامبر، بخوان که پروردگار تو اکرم است، پروردگاری که به انسان آموخته است چیزهایی که نمی‌دانسته است. اینجا مصداق اکرمیت و کرامت خداوند سبحان به انسان آموزش و تعلیم است که یه مقوله جسمی نیست، بلکه این مقوله است که در جان و وجود انسان می‌نشیند و همان است که الرحمن و علم القرآن خلق الانسان. بالاخره چیزی فراتر است و غایت خلق انسان محسوب میشه این آموزش و این تعلیمی که در جان و وجود انسان‌ها از سوی خداوند می‌نشیند. پس در قرآن مشاهده می‌کنیم به کمک آیات شریفه میتوان گفت که مراد از این لقد کرمنا بنی آدم، همین طور که به شکل مطلق در این آیه شریفه آمده است، همه ابعاد وجودی انسان و انواع کرامت را شامل میشه. هم کرامت در جسم است که در اون نوبت اشاره کردیم، اساساً به طور کلی حسن، زیبایی، جمال، حسن خلق انسان یه ویژگی های خاصی دارد که در نظام آفرینش آدمی رو منحصر می کند و ارزشمند می کند. و اما فراتر و مهمتر از اون بعد دوم است که اساساً وجود انسان به این بعد دوم روحانی آدمی بستگی دارد، همان که خداوند بخش دوم وجود انسان رو تافته ای جدا بافته در قرآن با همین صراحتی که عرض می کنم معرفی می کند. اگر بعد از شکل گیری کامل اندامها و جسم انسان در سوره مبارکه مؤمنون حضرت پروردگار فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، سپس ما ایجاد کردیم نو در هویت و وجود انسان خلق دیگری را. این خلق دیگر یعنی چی؟ یعنی تافته جدا بافته، یعنی چیزی ماورای اون به اصطلاح ابعاد وجودی انسان، جسمانی انسان و ماورای ابعاد وجودی همه مخلوقات دیگر. خلقن آخر، خداوند ایجاد می کند که آن نیست مگر همان که و نفخت و فیه من روحی، همان نفخه روحی الهی است که در وجود انسان دمیده می شود به شرافت خداوندی مشرف، و انسان جنس دیگری متفاوت از بقیه موجودات خلقت خواهد شد. روحی که در وجود انسان دمیده می شود که این روح آدمی رو مستعد می کند برای آن که آینه تمام نمایی برای صفات جلال و جمال الهی در عرصه خلق و مخلوقات پدیده های خلقت باشد. این بعد دوم کرامت که قطعا اصل و محور این است، اما اون بعد نخستین کرامت هم در اون وجود دارد و دیده می شود. فرمود ولقد کرمنا بنی آدم و اشاره کردیم. ملاحظه فرمود اینجا نفرمود لقد کرمنا الانسانه، فرمود لقد کرمنا بنی آدم. تأکید به بنی آدم و انتساب آدمیان به آدم و پای آدم رو در اینجا پیش کشیدن نشان میدهد که بالاخره انسانها که منتهی به حضرت آدم میشن، تو این کرامت حضرت آدم نقش و جایگاه ویژه‌ای دارد. بله، این کرامت از آدم آغاز می شود و در فرزندان او تسری پیدا می کند. حالا این چه کرامتی است که در حضرت آدم جلوه‌گری می کند و آدم را متفاوت از بقیه موجودات می کند؟ این نیست مگر انی جاعل فی الارض خلیفه، این نیست مگر مقام خلافتی که خداوند به حضرت آدم داده است و این مقام رو در فرزندان او مستمر و مستقر کرده است و بنی آدم دارای این مقام خلافت میشن، از پدرشون میراثدار اون هستند و ادامه پیدا میکنند. و این کرامت بزرگ انسان است که خداوند در میان همه مخلوقات انسان رو به چنین جایگاهی مینشاند و قائم مقام و نایب مناب حضرت خیش در صفات و اسماء و حسنای خود در حد مخلوق قرار میدهد. و این لازمه کار اینه که با بنی آدم حضرت حق این سخن را آغاز میکند، نه با کلمه انسان. فرمود ولقد کرمنا بنی آدم. و آخر سخن این که نسبت به این قسمت نخستین عرض میکنم به ادامه آیه رو، همان گونه که گفتیم این کرامت در همه وجود آدمیان نهفته است، یعنی تمام بنی آدم مشمول این کرامت و ارجمندی و ارزشمندی الهی هستند. اما همان گونه که اشاره شد باز هم تأکید می کنم، به شکل قوه، یعنی در ذات و شأنیت همه انسان ها این ارجمندی و کرامت وجود دارد، اما این انسان ها هستند که باید این شأن خودشون رو به فعلیت و ظهور برسونند، این قوه رو فعلیت بدهند و تحقق یابد در وجودشون کرامت الهی و ارزشمندی، یا آنکه مع الاسف از چنین فرصت موقعیتی که خداوند برای اونها قرار داده است گذر میکنند به سهولت و سادگی و کار به دانجا میکشد که اولئک کالانعام بل هم اضل. مع الاسف انسانی که تاج مکرمت بر سر دارد و به چنین ارزشمندی رسیده است و چنین جایگاهی رو خداوند برای اون قرار داده است، بلکه اولئک کالانعام میشه، مانند حیوانات میشه، بل هم اضل، بلکه فراتر و به اصطلاح پستر از حیوانات، به دلیل اینکه اونها چنین قوه‌ای رو ندارن، چنین شأنی رو ندارن، اما انسان دارد و پشت به آن میکند و نتیجه اون میشه که به اسفل السافلین هم گذر میکند. تا اینجا خدمت عزیزان پس بحث تمام شد. ولقد کرمنا بنی آدم، خداوند سخن از ارزشمندی و ارجمندی نسبت بنی آدم به میان می آورد که به همه فرزندان آدم این عنایت رو کرده است و این هویت و این اصالت در وجود انسانها نهادینه است. ولقد کرمنا بنی آدم. اما در ادامه فرمود و حملناهم فی البر و البحر. خب این ادامه آیه شریفه می تواند همون مصادیق کرامت خداوندی باشد که در توضیح و بست بخش نخستین آیه مطرح می شود. و ما آدمیان را حمل کردیم در بر و بحر، اشارات مختصری شد و سخن ناتمام ماند. مراد از این حمله بر بر و بحر، ابتدا اینکه کلمه بر و بحر میاد یعنی خشکی و دریا، به معنای همه زمین است، یعنی دریا و خشکی یعنی تمام زمین، یعنی تمام اون چه جایگاهی که ولا ارزه و زعهال الانام، این زمینی که جایگاه انسان هاست در میان همه موجودات و مخلوقاتی که در این زمین زندگی می کنن، و هم اللهم فی البر و البحر، این انسان است که حامل بر این مجموعه زمین است. زمین بر انسان استوار نیست، بلکه انسان بر زمین سوار و استوار است، یعنی خدا به گونه ای به او اختیار داده است که در این زمین تصرف می کند، مسلط است، چیرگی دارد، حامل بر این زمین است، حمل بر این زمین شده است و به تمام معنا از همه ابعاد این زمین استفاده می کند. با این بیان و تقریری که عرض می کنم از آیه شریفه، همان است که در آیات قرآن می بینیم سخر لک و ما فی الارض جمیعا، خداوند هر آنچه را که در زمین است برای شما مسخر کرده است و منافع اون یک جا به سوی شما می آید و شما یه مقام ارشدیت و افضلیتی رو در این وجود دارید که بالاخره این محوریتی برای فرزندان آدم ایجاد می کند در این زمین. و حتی فراتر از اون می بینیم که سخر لکم ما فی الارض و ما فی السماوات، یعنی هم فی الارض رو داریم هم فی السماوات رو در کنار اون هم داریم، که سخن فراتر از زمین و بحث آسمان ها هم پیش میاد که نفوذ انسان در بقیه کرات رو هم ذات پروردگار در این آیه شریفه بابش رو باز میکند و اشاره به اون میفرماد. خب فرمود و حملناهم فی البر و البحر، پس ما انسان رو حامل کردیم، چیره مسلط کردیم در این دریا و خشکی، در کل این زمین انسان ها متصرفند، در این زمین موجودات دیگر در انسان ها تصرف نمی کنند، این انسان است که چیره بر بقیه حیوانات است و می تواند هر گونه که بخواد از وجود اونها استفاده کند، بهره برداری کند برای مسائل و اغراض مختلفی که در زندگی خودش دارد و کاملا در اینها حتی نسبت به وحوش نه حیوانات اهلی تصرف می کند انسان. بقیه منابع زمین همه آدمی بر اونها چیره و حامل بر اونهاست، حمل بر اونها کرده از خداوند دورا. دیگه ذخایر زمینیست، خب ببینید دیگه انسان ها چه می کنن؟ با معادن و کانی ها و سوخت های فسیلی و عرض به خدمت عزیزان برن در دل زمین 4000 متر، 5000 متر، 3000 متر چنین فرو میرن، برون میکشن شیره زمین رو در دل کوه ها، در عمق اقیانوس ها و دریاها چه قوس ها میکنن، چه تصرف ها دارن. همه اینها مصادیق حمل خداوند بر انسان است که انسان یه مقام محوریتی رو و یه چیرگی و تسلطی رو در مجموعه زمین دارد و ذات حق برای انسان عناصر زمینی رو مهیا و آماده کرده است، یعنی به تعبیر قرآن و علن ناله الحدید، دیگه ما فولاد سخت رو و آهن رو رام دست انسان کردیم که چون موم در دست آدمیان شکل میگیرد و مشاهده میکنید که الان صنعت فولاد و عرض به خدمتون صنایع فولاد حرف اول رو به عنوان بحث مادر در اقتصاد و در صنعت میزند به طور کلی در بسیاری از جوامع انسانی و بقیه عناصر خلقت که همه در اختیار انسان هستند و میبینید که آدمیان چگونه سیر زندگی خودشون رو تنظیم میکنن. فرمود و حملناهم فی البر و البحر، خب این مصداق کرامت الهی و ارزشمندی الهی است که انسان امیر است در وجود، نه اسیر و ذلیل در این آفرینش. و حملناهم فی البر و البحر. سوم و رزقناهم من الطیبات، از مصادیق کرامت خداوند به انسانها که میتوان گفت این هم بعد کرامت مادی است ابتداعا در مورد آدمیان، آن است که میفهمد حضرت پروردگار رزقناهم من الطیبات و ما رزق دادیم به انسانها از طیبات. خب رزق العطاء الجاری، اون عطاء جاری خداوند برای هر پدیده و موجودی رزق است، یعنی پاسخگویی به نیازهای انسانها، پاسخگویی به نیازهای هر پدیده نام اون رزقه. وقتی خداوند نیازهای انسان رو تأمین می کند یعنی رزق انسان رو تأمین کرده است. اما فرمود رزقناهم من الطیبات، یه تفاوتی ما بین انسانها و بقیه موجودات در باب رزق قرار دادیم و اون نیست مگر اینکه رزق انسانها رو از طیبات قرار دادیم. طیبات جمع طیب است، نقطه مقابل خبیث است، خبث و خبیث قیب طیب، خباست و خبث خبیث به اون چیزی گفته می شود که ما فیه الغزاره در اون ناپسندی و ناخوشی است. اما طیب و طیب ما یستلز منه النفوس، اونی که انسان ها ازش لذت میبرند، میپذیرند، مطابق طبع و روح انسان از پلشتی، قذارت و ناپسندی در اون نیست. و این نکته بسیار زیبایی است که از حق در اینجا اشاره میکند. خب میدانیم که از خواهم که این جمله رو بازگو میکنم در مورد روزی حیوانات، هنگامی که بالاخره این حیوانات میخوان این درندگان و چرندگان و غیره بخورند و بهره ببرند، برای اینها فرقی نمی کند دیگه، چون سگ در رنده گوشت یافت نپرسد که این شتر صالح هست یا خر دجال، دیگه براشون فرقی نمی کند. شما وقتی یه حیوان رو میخواید بالاخره بخورانید، این غذای گندیده متعفن رو میندازید مقابلش، روی زمین میندازید، رو خاک میندازید، تو هر ظرفی شد براش قرار میدید و اون میخورد یا دم تکان میدهد یا نمیدونم اون درنده میخورد و چنین و چنان تغذیه میشد ازش. اما ما انسان ها چنین نیستیم. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، پیامبران الهی از طیبات استفاده کنید. با اونگاه نتیجه استفاده از طیبات آن است که رفتار شایسته و عمل صالح انجام خواهید داد و انجام میدهید. در حقیقت روزی ما انسان ها روزی طیب است عزیزان، یعنی خداوند برای ما بهترین نوشیدنی ها رو قرار داده است. وقتی سوال کردن از معصوم که طعم آب چه طعمی است، خب استهزار دارید دیگه، آب نه رنگ و نه طعم به ظاهر دیگه، این پدیده ی حیات و سرمنشأ حیات رو خدا جوری قرار داده است که رنگش رنگ دیگری است و طعم اون هم همینطور. سوال کردن که به اصطلاح طعم آب چیست از معصوم، فرمودن طعم الحیات، طعم حیات و زندگی است. خداوند طعم حیات رو در قالب این ماده برای انسان ها چگونه قرار داده است. حالا این ماده حیات رو اگر در یه ظرف کثیف پلشتی بریزند ما نمیخوریم، ولو اینکه نیاز هم داشته باشیم استفاده نمی کنیم. اما وقتی که از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام، اینجا انسان لذت میبرد، میخورد و به اصطلاح اون بهره برداری خودش از این نعمت الهی به جام میآورد. همه خوردنی ها و نوشیدنی های ما انسان ها رو خداوند اینطور قرار داده است. اگر به لطافت سخن بگویم، بالاخره بسته‌بندی خداوند سبحان در وجود و این آماده سازی ذات حق برای نیازهای انسان همین گونه است. میوه ها رو نگاه میکنید، در زیباترین شکل ها، رنگ ها، طرح ها ذات حق آماده کرده است. الان فصل فصل انار زیبای خراسان و بجستان و فردوس است. بالاخره این دانه های انار رو، این یاقوت سرخ رو وقتی میشه کافید و میبینید و لذت اون میبینید، دیگه دهان انسان رو بالاخره به حال و هوای دیگری میاندازد. چطور خداوند این زیبایی ها رو طیب و طیبات برای انسان قرار داده است. میوه های اون رو، سبزیجات اون رو، بقیه محصولاتی که در خدمت انسان است و خدای سبحان مستعد و مهیای برای انسان ها قرار داده است، و حب ذوالعصف و ریحان و بقیه 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 آیاتی که از حق در قرآن اشاره می کند برای آدمیان، همه اینها نیست مگر طیبات. فرمود و رزقناهم من الطیبات، و ما روزی دادیم به انسان ها از طیبات. طیب رو روزی انسان ها قرار دادیم، نه مانند حیوانات و بقیه موجودات خبس و خباست، اون هم در نهایت زیبایی که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، کاملا آراسته و زیبا و سراسر زینت برای انسان ها. این هم شمه از کرامت خداوند نسبت بنی آدم. فرمود و رزقناهم من الطیبات، دامن گسترده‌ای دارد عزیزان، من به اجمال و اختصار عرض می‌کنم، بلا هنوز این بخش‌ها رو میتوان کاوید و میتوان از دل اون نو به نو سخن درآورد. فرمود و رزقناهم من الطیبات، رسیدیم به جمله چهارم، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، و فضیلت دادیم آدمیان را، بنی آدم را، علی کثیر، بر بسیاری از آنچه آفریده ایم تفضیل دادنی، یعنی یه تأکید فزونتری و شدتی در این تفضیل داده میشه. خب تفضیل به معنای برتری دادن و فضل و فزونی بخشیدن. آدمیان رو فزونی دادیم، در سهم وجود انسان فزونتر قرار دادیم، به همین خاطر او برتری یافت. علا کثیر ممن خلقنا تفصیلا، بر بسیاری از موجوداتی که آفریدیم. حالا این قسمت کثیر رو من در بخش بعدی سخن ورود میکنم، اما همین قسمت نخستش فضلناهم علا کثیر، این فضیلت و برتری انسان نسبت به موجودات و پدیده های دیگری که میبینیم در این آفرینش و در این خلقت خداوند محرز و مسجل است عزیزان. یعنی ابتداعا شاید بتوان گفت فضیلت نخستی که موجب برتری انسان و فزونی سهم آدمی در سبد حیات از بقیه موجودات می شود نیست مگر عقلانیت آدمیان و اینکه خداوند نیرو و قوه عقل و فکر و خرد رو در وجود انسان ها قرار داده است. خب اون عقلی که اساسا عبودیت و بندگی انسان با همون عقل است که العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، همانیست که عامل عبودیت و رسیدن به سرای سعادت آدمی است. عقلی که این فکری که انسان به کمک این فکر میتواند با کنار هم نهادن چند معلوم صدها مجهول رو کشف کند، این فکر و قوه عقل و خردی که عامل ادراک انسان هاست در وجود و زندگی و انسان کاملا با پویایی عقلانیت اون سیر و حرکت و شتاب خودش رو در زندگی پیش میگیرد و راه به جلو میرود و الفکر و حرکت من المبادی و من مبادی الی المرادی، و انسان به پای اندیشه چگونه به خواسته ها و آمال خودش دست پیدا میکند و میرسد، و به برکت این عقلانیت و فکر و اندیشه است که انسان ها خلاقیت دارند و از این صفت خداوند خلاق جاگزینی میکنن، قائم مقام میشن در این صفت خداوند. خب این نکته بسیار مهمی است که ما به امتیاز انسان از بقیه موجودات میشه، به گونه این که بالاخره در روایاتمون میبینیم که خداوند خطاب به عقل میگه به که اصیب و به که اعاقب، به سبب این عقل است که ثواب و عقاب میآید. خب این مهمترین وجه فضیلت انسان نسبت به بقیه موجودات قطعا خواهد بود. با این مبنا و با این پایه فضیلتی که ذات حق به انسان داده است، من به یکی دو نمونه دیگه از این تفسیر الهی اشاره میکنم و بسنده میکنم، و اون این است که حضرت پروردگار تقضیه جان و روح این انسان رو بعد از این اوج عقلانیت به شکل ویژه و خاص با آموزه های مستقیم حضرت خود قرار داده است. یعنی چه؟ یعنی فاوها الی عبدهی ما اوها، یعنی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب. خداوند با وحی، با آموزش مستقیم، با آموزش صواب و متقن بدون نیاز به آزمون و خطا انسان‌ها رو پروراند. انزلنا الیک روحا مبارکا، خداوند روح مبارکی رو، وحی مبینی رو، کتاب مبینی رو، نوری رو به سوی انسان‌ها می‌فرستد و با دمساز شدن انسان‌ها با وحی، آشنایی با وحی، تربیت وحیانی، انسان‌ها پا به مرحله دیگری و فضیلت و برتری نسبت بقیه موجودات می‌گذارند. و دیگه اینجا قصه زیبا و دلنشینی است. دیگه تو دل این وحی است که خدا انسانها رو صدا میزند. بگذارید این قسمت رو امشب در این شب جمعه خدمت عزیزان لطیفتر عرض کنم مطلب رو. این فضیلت بزرگی است که خدا آدمیان رو صدا میزند و فرا میخواند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این چه فضیلت بزرگی است که خدا تقاضا میکند از انسانها، فرا میخواند انسانها، کسانی که ایمان آوردید، کسانی که ای انسانها بیایید پاسخ مثبت بدید به دعوت خداوند که شما رو داره میخواند، که این دعوت اگر پاسخ مثبت بدید شما رو به یه سطح دیگری از وجود میبرد که الان عرض میکنم، به دنیای دیگری براتون باز میکند. یعنی خداوند مستقیما و شخصا انسانها رو میخواند، صدا میزند، دعاکم دعوت میکنه. عجیب و دعای الله، به دعوت خدا پاسخ بدید انسانها. و این چه موهبت و فضیلتی است که خداوند چنین حرمت و کرامتی رو به انسان میدهد و با کرمنایی که به انسان داده است میخواند ما را، تک تک انسانها را خدا به سوی حضرت خودش دعوت میکند و ما باید اجابت کنیم و او در انتظار پاسخ دادن به اجابت ماست. و از اون طرف اوج میگیرد سخن و کار، این فضیلت به جایی میرسد که ذات حق اجازه اون رو میدهد که ما هم او را بخوانیم و او پاسخ ما را بدهد و او اجابت ما کند و میگوید ادعونی استجب لکم، شما هم بخوانید، همینطور که من شما رو صدا میزنم و شما میخواید من رو جواب بدید، شما هم من را صدا بزنید تا من شما را جواب بدهم. یه مجاوبه است، یه پاسخ طرفینی، دعوت طرفینی، گفتگوی طرفینی است. وای وای از این زیبایی، اگر عمق این مطلب رو کسی بداند و فهم کند جان میدهد از اشتیاق عزیزان. و یه پله از این بریم فراتر، کار رو به جایی میکشاند که به این موجود فضیلتی میدهد که ارتباط دو سویه‌ای با او برقرار میکند و اجازه این رو میده که نرد محبت و عشق با ذات خودش ببازد این انسان و این موجود. و کار به جایی میکشد که او میگوید ان الله یحب، خداوند دوست میدارد متقین را، متطهرین را دوست میدارد، صابرین را دوست میدارد. چه دوست میدارد؟ یحبهم و یحبونه. از این طرف هم باز انسانها دوست میدارن، ان الذین آمنوا اشد حبا لله. یه محبت تو طرفی که عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. و چه فضیلتی رو خداوند به انسان داده است که دیگر موجودات طعم چنین مهرورزی و عشق ورزی دوسویی رو نچشیدند و نخواهند چشید. و دیگه اینجاست که آدمی بر این مژده گر جان فشانم رواس رو کاملا درک میکند و حس میکند. خب اینها شمه از فضلناهم است که خداوند به انسان این فضیلت رو بخشیده است. فضلناهم، هنوز دامن دراز است، من بسنده می کنم. الا کثیر ممن خلقنا، بر بسیاری از آنچه آفریده ایم تفصیلا. اینجا یه علامت سوال بزرگ برای مفسرین ایجاد شده است که حضرت حق در اینجا می فهمد الا کثیر ممن خلقنا، بر بسیاری، نمی فهمد الا جمیع من خلقنا، بر همه مخلوقات. یعنی این که ما میگیم انسان اشرف مخلوقات است، اما اینجا نمیگه قرآنی رو، میگه الا کثیر. گروهی از مفسران گفتن مراد از این کثیر یعنی جمیع. خب چون بحث بسیار است و دامنه خلق خداوند گسترده است و عوالم متعدد، لذا همون کثیر یعنی همه. خب حالا این حرف خیلی نمیتواند 100% باشه، ولو اینکه جای احتمال هست، اما نمیتونه 100% باشه. به ذهنمون میاد که اگر بنا باشد انسان بر بسیاری از مخلوقات همونطور که توضیح دادیم برتری داشته باشد و فضیلت و فزونی، آیا موجوداتی هستند که نسبت به انسان فزونتر و برتر باشند؟ اولین گمان زنی که در ذهنمون میاد آن است که بگوییم فرشتگان الهی و ملائکت الله هستند، کروبیان، قدسیان در بارگاه قدس که جای ملال نیست، اونجا که اونها که عباد مکرمون، بندگان خاص الهی، و اونها که مثلا یه چنین جایگاهی رو دارن که فراتر از انسان باشند. خب اینجا بحث مهمی پیش میاد و من ناچارم که به خاطر تبیین این آیه شریفه ورود به این بحثی که یه مقداری جنبه حاشیه پیدا میکند، ولی اون که در جای خودش بحث اصلی است برای متکلمان، مفسران، محدثان در این بحث پرداختن، در این میدان وارد شدن و سخن گفتن، من هم اجازه بفرمایید خانم ها آیان عزیزان که یه مختصری در این رابطه سخن بگویم و این بحث رو باز کنم خدمت. اینجا بحثی از قدیم بوده است که بسیار خوب، این آیه شریفی میگاد الا کثیر ممن خلقنا تفضیلا، پس احتمال دارد اون موجوداتی که فراتر از انسانن همین فرشتگان باشن. حالا اینجا سوال مطرح شده که بله اساساً این بحث رو مطرح کنیم، چه اشکال داره، جرأت رو داشته باشیم، آیا انسان برتر است یا ملک و فرشته؟ آیا فرشتگان برتر از انسان ها یا انسان ها برتر از ملائکه الله هستند؟ خب این هرچند این بحث ریزکاری ها و ظرافی دارد، یعنی اگر دقت بیشتری بخوایم داشته باشیم بگوییم کدام ملک و کدام انسان، مطلب حل میشه. یعنی اگر واقعا بحث رو اینطور نگاه کنیم که خب همه انسان ها که یکسان نبودند. دقت بفرمایید من این جمله رو توضیح بدم، چون در روایاتی که الان میخونم نیاز به توضیح است. همینجا پیش درآمد عرض میکنم، همه این کرامتی که داریم عرض میکنیم در مورد انسان ها عزیزان دو گونه است. یعنی بخشی از این کرامت ذاتی انسان هاست، بخشی از این کرامت اکتسابی است و انسان ها باید این کرامت رو به دست بیارن. اگر انسان ها این کرامت اکتسابی رو به دست نیاوردن دیگه نرسیدن به جایی. این دقت بفرمایید، من به این آیه استناد میکنم برای همین نکته که این بحث رو خدمت عزیزان آشکارتر و شفافتر کنم. خب ماجرای مؤمن حبیب نجار تئوفلس یا مؤمن آل یاسین رو در سوره مبارکه یاسین در خاطر دارید دیگه. اومد و جاء من اقصى المدینه رجلٌ یسعى، چه کرد و چه گفت و ره به جایی نبرد و بلکه اون رو کشتن، به شهادت رساندن. در روایات داریم که قط نشروها بالمنشار، گویا با اره از میانش بردند و تکش کردن بدنش رو. اما بعد که کار به پایان میرسد خداوند چه میفهمد؟ قیلت خل الجنه، گفته میشه به این انسان که وارد شو به جنت. البته مراد بهشت برزخی است دیگه، نه بهشت باقی جاودان که هنوز وقت ورود به اون آغاز نشده است. قیلت خل الجنه، بعد چی میگوید؟ بعد میگه یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، ای کاش مردم میفهمیدند این جماعت که با من چنین کردند، که خدا چه غفرانی رو شامل حال من کرد و من رو چگونه از مکرمین قرار داد. این چه مقام کرامتی است که مطرح میکند این مرد؟ این کرامت اکتسابی است. یعنی کسی که میاد به صحنه و چنین رابطه ای رو با خدا و خلق برقرار میکند و این گونه مجاهده میکند در راه هدایت و در مسیر سعادت انسانها تا قله شهادت رو هم طی میکند، نتیجه آن است که خداوند این رو کرامت میدهد. خب این غیر اون کرامت ذاتی است. پس ما یک کرامت ذاتی داریم، یعنی یک کرامت غیر اکتسابی داریم، یک کرامت اکتسابی داریم. و این بحث کرامت اکتسابی است که غوغا میکند با وجود انسان. حالا پس انسان ها گاه ممکن است ذاتن کریم باشند، مکرم باشند، اما به لحاظ اکتساب عمل به کرامت نرسیده باشند. فرشتگان هم مراتب مختلف دارند، همه فرشتگان یکسان نیستند. ما منا الا و له مقام معلوم، هر کدام یه مقام خاص و ویژه ای را دارند. حالا اگر این دو نسبت معادله رو کنار هم بگذاریم ماجرا حل میشه. بسیاری از انسان‌ها بر بسیاری از فرشتگان برترند و شاید بسیاری از بعضی از فرشتگان بر بعضی از انسان‌ها برتری داشته باشند. یعنی اون کلمه کثیر هم حتی با این تعبیر و توضیحی که اشاره کردم حل میشه. خب حالا برگردیم به خود این مسئله. بله قطعا همین است عزیزان. اگر انسان به گونه ای باشد که در مسیر کرامت اکتسابی حرکت کند که الان در روایات می‌خوانیم، اینجا جایی است که باید بگوییم که مقام انسان کجا و مقام ملک و فرشتگان کجا. خب طبعا ابتداء سخن نسبت به پیامبران الهی است و بحث در مورد انبیاء الهی مطرح میشه. دقت بفرمایید، چون حساسیت ماجرا بوده است، زمینه برای طرح سوال بوده از خود پیامبر، از معصومین علیهم السلام. من این دو سه روایت رو در این جهت میخونم خدمت دوستان. مثلا در روایت سوال شد که از وجود مبارک امام صادق که فررسول افضل عمل ملک المرسل الیه، آیا انبیا فضیلت بالاتری دارن یا فرشته‌ای که می آید وحی برای اون پیامبر می آورد و بر اون نازل می شود؟ مثلا قال بل الرسول افضل، امام به صراحت فرمودند از صادق که رسول افضل است، پیامبران با فضیلت ترند. حالا بازترش اینو مرحوم صدوق در عقاید خودشون مطرح میکنن در کتاب اعتقادات صدوق که قال النبی، پیامبر فرمودند انا افضل من جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و جمیع الملائکه المقربین، تمام من از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و همه فرشتگان مقرب الهی برترم. و انا خیر البلیه، من بهترین مخلوقات خدا و سید و ولد آدم و من آقای فرزندان آدمم. خب در اینجا پیامبر تصریح میکنن به برتری شأن خودشون نسبت به حتی فرشتگان مقرب، حتی ملائکه مقرب مانند میکائیل و جبرائیل و اسرافیل و عزرائیل و غیره. اما یه پلهی بریم از این گسترتر، یعنی از مقام انبیاء و رسول فراتر. رسول خدا فرمودن، یک کسی سوال کرد یا رسول الله اخبرنا عن علی هو افضل ام ملائکت الله المقربون، آیا علی ابن ابی طالب با فضیلت تر است یا فرشتگان مقرب الهی؟ رسول خدا فرمودن و هل شرفت الملائکت الا بحبها لمحمد و علی و قبولها ولایتهما، آیا مگر شرافت فرشتگان الهی نه این است که ولایت علی ابن ابی طالب را پذیرفتند و مشرف به مقام ولایت علی شدند؟ حالا از اینجا لحن و سخن پیامبر جور دیگری می شد. استدعا می کنم دقت کنی، دامن ما رو می گیرد انشاءالله. فرمود انه لا احد من محبی علی، هیچ یک از محبان علی ابن ابی طالب نیست، که قد نزف قلبه من الغش، که قلبش را و جانش را از غش و ناپاکی و ناخالصی پاک کند و دقل و دقلها و فریبها و مکرها و تکان دهنده از جمله و نجاست از ذنوب. و هیچ یک از پیروان و شیعان علی ابن ابی طالب نیست که نجاست گناه را از قلبش بیرون بیاورد. الا کان اطهر و افضل من الملائکه، الا آن که چنین انسانی از فرشتگان الهی طاهرتر و با فضیلت تر خواهد بود. خیلی عجیب است مطلب عزیزان و خیلی تکاندهنده و جذاب و مهم. اما دوباره دقت کنید عبارت رو، قد نزف قلبه من الغش، اگر یه انسانی تونست تمام غش ها و دقل ها رو از جانش بیرون ببرد، نیرنگ ها، مکر ها، فریب ها. بعد فرمود و نجاست از ذنوب، نجاست ذنوب رو میفرمایند، نجاست ذنوب. این خیلی حرف عجیبی است که از گناه پیامبر تعبیر به چه میکنن؟ نجاست. یعنی ظلم نجاست است، شرب خمر نجاست است، عین نجاست و قاذورات است، حسد نجاست است، غیبت نجاست است، ربا نجاست است، زنا نجاست است. حالا اینا وقتی میان تو وجود انسان، من یه جمله ای رو اینجا عرض کنم که نکته ظریفی است که اشاره کردم در مباحث. ببینید فقها میگن وقتی میخواید نجس رو پاک کنید با چیکارش کنید؟ شما بیاید یه پمپ قوی یا آب و آب سنگینی رو ببندید، با عرض به خدمتون پمپاش کنید و بگیرید به محل نجاست، آب را قطع کنید. بعد اگر دیدید اجزاء نجاست باقی مانده است روی این زمین و دیوار، مثلا با حال اینکه شما دنیا چند هزار لیتر آب مصرف کردید، اما هرگز تطهیر محقق نشده است. چرا؟ چون عین نجاست باقی است، چون هنوز این مولکول ها باقی است. میگن زمانی تطهیر محقق میشه به لحاظ فقهی که زوال عین نجاست باشه. شما اول اون خونها رو پاک کنید، اول اون نجاست رو بردارید، بعد محلش رو آب بکشید، این کافیست تطهیر کنید، درست؟ و این گناهان عزیزان این چنین است با وجود ما انسانها. یعنی وقتی میاد حسد تو جان انسان تا زمانی که نکندیمش. الان من یه موفق شدم، یه در یه وقتی زمانی گذشتن از یه مسئله، نه، تا زمانی که از جان من کنده نشه این نجاست حسد، این نجاست کبر، این نجاست ظلم خواهی، این نجاست زیاد خواهی و طمع ورزی ربوی، تا زمانی که کنده نشه از وجود انسان این نجاست برداشته نمیشه و قلب انسان هم نجس میماند و روح انسان هم نجس میماند. و این سخن تکان دهنده ایست که در اینجا پیامبر فرمودن که اگر هر کدام از شیعان علی ابن ابی طالب باشد که بتواند این نجاست گناه رو از وجود خودش بردارد، کان اطهر و افضل من الملائکه. حالا من میخوام یه روایتی بگم که اینجا ملاک رو به دستمون بهتر میده، یعنی دقیقتر روشن میکنه. این روایت برای عزیزان من آشناست، چون در مباحث دیگر من این روایت رو خوندم از امام صادق و میبینیم که مولوی هم در اون ابیات بسیار زیبای خودش در مثنوی اشاره کرد که در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. همین حدیث است، در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ان الله عز و جل رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه. خداوند فرشتگان را آفرید درشون عقل و قرار داد و شهوت قرار نداد. و رکب فی البهائم شهوتا بلا عقل. و بهائم و چهارپایان و حیوانات را آفرید، حیوانات شهوت دارن اما عقل ندارن. و رکب فی بنی آدم کلیهما، و خدا انسانها را آفرید و تو وجود انسان چی قرار داد؟ هم عقل را و هم شهوت را. حالا دقت بفرمایید، فن من قلب عقله شهوته، اگر کسی عقلش غالب شد بر شهوتش، خیر من الملائکه، او فراتر از فرشتگان است و برتر از فرشتگان است. و من غلب، وای وای، و من غلب شهوته او عقله، اما انسانی که شهوت او بر عقلانیت او غالب شد، و هو شر من البهائم، او پستر از و بدتر از حیوانات و چهارپایان است. آدمیزاده طرفه معجومی است، کس فرشته سرشته و از حیوان. دقیقاً این ترجمه رو باز می‌بینیم از این روایت چقدر زیبا و دقیق. آدمی زاده طرف معجوب نیست، کس فرشته سرشته و از حیوان. گر کند میل این این یعنی چی؟ این دومی یعنی حیوان، بود کم از این. گر کند میل این بود کم از این، یعنی که به طرف حیوان بره، از حیوان هم پستر میشد. ور کند میل آن، اگر به سوی به اصطلاح اون فرشتگان و اون حالت عقلانیت میل کند، ور کند میل آن شود به هزان. گر کند میل این بود کم از این، گر کند میل آن بود به هزان. آدمی زاده طرف معجوم نیست، کس فرشته سرشته و از حیوان. بسیار زیبا در این حدیث امام اشاره فرمودند که کاملا لذت بخش و دقیق است. حالا برمیگردیم، فرمود و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، و ما برتری دادیم انسانها رو بر کثیری ممن خلقنا. خب دیگه مشخص میشه که دیگه همه انسانها این فضیلت رو ندارن، بر همه موجودات ندارن. گاه پاره از انسانها این فضیلت و برتری رو بر فرشتگان هم دارن، گاهی ندارن. و در اون زیبا سخن معصوم که فرمودن ان الملائکه لخدامنا و خدام و محبینا، کار آدمی به جایی می کشد که فرشتگان خدمتگزار او خواهند بود. و این دیگه اون مقامی است که الان در سخن معصوم به اون اشاره کرد. البته در ذیل این آیه شریفه شاید یه مطالب ندانسته و نگفته یه ناپیدایی هم وجود داشته باشد. ما نمیدانیم عزیزان، الحمدلله رب العالمین. خداوند گاهی در بعض از روایات دارد که 70,000 عالم دارد. ما نمی‌دانیم در عوالم دیگه خلقت الهی که کل یوم هو فی شأن، آن به آن خدا در حال خلق آفرینش است، چه موجوداتی هستند که ما نسبت به اونها چه جایگاه و چه منزلتی رو داشته باشیم. شاید در حقیقت موجوداتی هستند که فراتر از انسان باشند و اونها کرامت بیشتری هم از انسانها و فضیلت بیشتری هم از انسانها داشته باشند. خب از آغاز آیه دوباره مرور میکنیم، ولقد کرمنا بنی آدم، و به یقین ما به انسان ارزشمندی ویژه‌ای رو عنایت کردیم. و حملناهم فی البر و البحر، و یه حاکمیتی رو و حملی رو در دریا و خشکی به انسان‌ها دادیم. این تصرفاتشون در آب‌ها، تصرفاتشون در زمین، در آسمان و در همه جا، این تصرفات انسان‌هاست که نشان می‌دهد که محوریت خلقت رو آدمیان به خود اختصاص دادن به لطف الهی و آفرینش الهی. و رزقناهم من الطیبات، بهترین روزی ها، متنوع، فراوان، گسترده. چقدر طیباتی عزیزان در زمین وجود دارد که ما هنوز بهش دستی پیدا نکرد. گاهی این معضل پیش میاد، نمیدارم، کمبود منابع غذایی غیره. مگر ما منابع غذایی رو کشفش کردیم که بگیم کمبود داره؟ مگر ما میدانیم چقدر منابع غذایی در این زمین هست که هنوز دست نایافته است، ما انسان‌ها بهش دستی پیدا نکردیم و هنوز از این منابع و ذخایر استفاده نکردیم ما. و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، و این انسان رو چه فضیلت‌هایی دادیم، به عقلانیت و هوشمندی فضیلتش دادیم، به نزول وحی و میهمان سفره آموزش مستقیم الهی کردن فضیلتش دادیم، به بزم عشق بنازم، به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. قمت بر نان خانه دل نشیند، بنازی که لیلی به محمل نشیند. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. الله اکبر، ما را به بزم محبت خود حضرت دوست میهمان کرد و در این وادی قرار داد. و یه جمله دیگه اضافه کنم به اون فضیلت هایی که اشاره کردم در ذیل آیه، و این که ما را امین آفرینش قرار داد و امین مخلوقات و موجودات خودش. خب نابترین و زیباترین متقن، سند، متن، همه چیز در زیارات ما، میتوان گفت شاید در صدر اونها از چند زیارت ممتاز زیارت امین الله باشه که انشاء و سروده امام سجاد برای جد بزرگوارشون امیر المؤمنین است: السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. خب این آیه 72 سوره مبارکه احزاب است: انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. تمام وجود استنکاف کردند، عذرخواهی کردند که نمیتوانند این بار امانت رو به دوش بکشند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، اما این انسان این فضیلت رو پیدا کرد که امین خدا در هستی باشد. و امین الله عنوان این موجود و این پدیده خلقت باشد. خب این فضیلت چه فضیلتی است که هیچ نمیتوان برای اون بدیل و نظیری یافت؟ فرمود: و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا. و این انسان رو ما برتری دادیم بر بسیاری از موجوداتی که آفریدیم. حالا این عرض کردم کثیر میتواند به معنای جمیع باشد با همون توضیح و تفاوتی و نسبیتی که بین فرشتگان و انسان گفتیم، یا نه اشاره باشد به شاید بخشی از اون هم باشد قلیلی که خارج از فهم و شناخت ماست که شاید فضیلت بر انسان هم داشته باشد. به اینجا که رسید با توجه به سیر آیات، خب قبل از این آیه سخن از این بود که خداوند یه نقدها و نکوهشی رو برای انسانها مطرح کرد. انسانهایی که متاسفانه انگامی که در ابتلاعات قرار میگیرند، فشارها حاکم میشه، فطرت خداجوشون به صحنه میاد، مجدد بر میگردن به سوی خدا رو میکنن، اما هنگامی که این فشارها و مشکلات برداشته میشه، باز اینها کفور میشن، کافر نعمت میشن، نعمتهای الهی رو فراموش میکنن، برمیگردن به حالات پیشینشون. خب این نکوهش نسبت به انسان به عمل اومد. بعد یک بار تذکر داده شد: ولقد کرمنا. این همون انسانی است که ما این موقعیت و این جایگاه رو به اون دادیم، این کرامت رو دادیم، اما باز هم کافر نعمت میشه. اما باز هم جایگاه کرامت خودش رو، جایگاه حمل خودش رو، جایگاه رزق خودش رو و فضلنا و فضیلت و فزونی خودش رو نمیداند متاسفانه و راه به کجراهه میرود و نمیشه اون انسانی که باید باشد و در ماهیت و ذاتش و شأنش خداوند این فرصت رو قرار داده است و این جایگاه ها رو به او بخشیده است. خب پایان این انسان، این انسانی که کرامت رو میپذیرد یا نمیپذیرد، من خیلی غم انگیز این جمله رو عرض کنم عزیزان. و ما در بین انسان ها نگاه میکنیم، انسان هایی که تمام وجودشون لعامت است نه کرامت، تمام وجودشون شقاوت است نه سعادت، انسان هایی که تمام هم مهمتشون ظلم و جنایت و فسق و فجور و از انسانیت هیچ بهره ای نبردند به این معنا. دیگه اینها خارج شدن از دایره کرامت الهی، اینها دیگه حملناهم فی البر و البحر نیستند، اینها خداوند رزق از رزق طیب روی گردانند. خبیث و نجس و کثیف و پلشت، رجس من عمل شیطان و شراب و غیر و غیره رو میپسندند. اینها به تعبیر قرآن میشه چی؟ همون پلشت و خباثت. دیگه اینها نیستن جزو این بنی آدمی که قرآن مطرح میکند. فضلناهم نیست، شامل حالشون نمیشه، عقلانیت ها خفته است. دیگه امانت الهی که نه خیانت و خائنند در خلقت و آفرینش الهی به خودشون، به وجود، به هستی. اینا دیگه از دایره کرامت به در رفتند و متاسفانه باید گفت از دایره بنی آدم به در رفتند. دیگه بلهم ازل شامل حالشون میشه. حالا بعد از این بیان سنگین و شیوایی که ذات حق در اینجا مطرح میکند، خدای سبحان دست آدمیان رو میگیرد و به عوالم بعدی میبرد. حالا این انسان که کرامت را بپذیرد یا نپذیرد و این کرمنای الهی رو به منصه ظهور بگذارد و این قوه رو به فعل بدل کند و این کرامت اکتسابی رو داشته یا نداشته باشه، آینده او و سرنوشت او در جهان باقی وابسته است به همین رفتارش در دنیا. یعنی در عالم بعدی پرده برداشته می شود از انسانهایی که با کرمنا زیستند یا پشت به کرمنا کردند. اما با این تعبیر قرآن این رو مطرح می کند: یوم ندعو کل اناس به امامه. حالا میاد یه روزی که در اون روز خداوند ندعو کل اناس به امامه، هر گروهی و هر جمعی از انسانها رو، هر اناسی رو و هر مردمی رو با امامشون خداوند در قیامت فرا می‌خواند. خب اینجا اولا یوم ندعو کل اناس به امامهم، من این جمله رو توضیح بدم در همین مجال مختصر، میماند ان شاء الله ادامه آیه برای نوبت بعد، که در دنیا ما گرد آمدن انسان‌ها رو با یه فصول مشترکی می‌بینیم. انسان‌ها یه فصل مشترک نژادی دارن، یه فصل مشترک تبار و وطن و آب و خاک دارن، یه فصل مشترک خونی نسبی، پیوندهای اینچنینی دارن، برادر، خواهر، عمو، دایی، غیره. یه پیوندهای تجاری دارن، یه پیوندهای سیاسی دارن، جزو این سه گروهن، حزبن، جزو این سندیکای صنفی هستند و عوامل مختلف اینچنینی است که انسان‌ها رو گرد هم می‌آورد در دنیا. اما از ویژگی‌های جهان واپسین این است که تمام این فصول مشترک بین انسان‌ها به فصل و جدایی بدل میشه. دیگه حساس‌ترین اونها که فصل مشترک خونی باشد، نسبی باشد، فتقطعت بهم الاسباب، در قیامت از بین برداشته میشه. نخوندید در آیات شریفه که اونجا یوم یفر المرء من اخیه، انسان از برادرش میگریزد، از پدرش میگریزد، از مادرش میگریزد، از همه کسانش میگریزد. چنان قه سالی شدند در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. تمام این اسباب قطع میشه عزیزان. دیگه در عالم قیامت کسی نمیداند پدر کیست، مادر چیست، این حرفا چیست، کدام است اصلا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن، فردای قیامت انسان مجرم دوست دارد عزیزترین کسانش، پدر، مادر، مادری که پستان به دهانش گذاشته است، بدد عذاب کنند، خودش بگریزد و فرار کند. تمام این فصول مشترک برداشته میشه. به همین خاطر قیامت یوم الفصل است، فصل تمام این پیوندهایی که در دنیا داریم میبینیم و اون زندگی میکنیم. اما در عالم قیامت در عین این که فصل است، یوم الجمع است، باز انسانها جمع میشن. با چی جمع میشن؟ فقط و فقط با نسبتهای اعتقادی و عملی. یعنی انسان‌ها دست دسته میشن بر اساس عقاید، باورها و رفتارهایی که به دنبال اون عقایدشون انجام دادند. اونجا هم که دیگه گروه گروه میشن. حالا تو این جمع شدن انسان‌ها یه نکته بسیار اساسی وجود دارد. این که فرمود یوم ندعو کل اناس به امامه. کلمه امام یه معنای اون علم الهی است. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چی در علم خداست. یه معنای امام یعنی وحی خدا، علم الهی که تبدیل به وحی میشه و میاد برای سعادت انسان. و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه، خداوند به تورات امام میگوید چون جلودار است. اما معنای سوم امام نه، به معنای و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، یعنی پیشوایان. ابراهیم ما تو را انی جائل کل الناس اماما، یعنی الگوی به تمام معنا، اسوه، جلودار، رهبر. خب میدانید که از ویژگی های انسان ها و جامعه بشرینه که انسان ها در یه نگاه اولی تقسیم میشن به دو گروه، یا رهبرند یا راهرو هستند، یا پایه اند یا پیروند، یا جلودارند یا پسرو. تمام انسان ها همین. خود انسان‌ها یا ایده پردازند، یه ایده‌ای رو، یه خلاقیتی رو، یه صاحب فکرند، صاحب مکتبند، صاحب عرض به خدمتون نظرند، یا پیروان این فکر و مکتب و نظرند. ما دیگه نداریم در بین انسان‌ها شق سوم نداریم. همه انسان‌ها قابل تقسیم در این دو عنوانند. انسان‌ها در زندگی خودشون به این شیوه‌اند که الگو می‌پذیرند، یعنی نگاه میکنن تو رفتارشون، تو عقایدشون، تو کردارشون و انتخابگرند، برمیگزینند. خدا کند که این گزینش و این انتخابگری بر اساس علم و عقل باشد. نه غیر هوشمندانه، نابخردانه، که همان شود که خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. اما هنگامی که با هوشمندی عقل و علم انتخاب میکنه انسان، دست مریزاد. حالا این خاصیت در وجود انسان است. به همین خاطر خداوند برای انسان ها چی قرار میده؟ الگو، اسوه، قدوه، امام. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. ائمه امامند و جعلناهم ائمتن، به خدا هم مقتده، مقتدایند. توجه دارید؟ خداوند جلودارانی و رهبرانی قرار میدهد در مسیر خیر که انسانها رو به صراط مستقیم و سرای سعادت جلوداری میکنن، رهبری میکنن. اما نقطه مقابل هم وجود دارد در قرآن، و جعلناهم ائمتن یهدون الی النار. اما از اون طرف هم یه گروه هایی هستن که اینها کسانی هستن که جلودار شرند، پیشوایان شرند. در مورد فرعون قرآن میگه یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار. این فرعون جلودار قومشه تا خود قیامت که اینها رو به دوزخ و جهنم میبرد. به تعبیر امام در نهج البلاغه امیرالمؤمنین، امام الهدا و امام الردا. مردم بالاخره الگو انتخاب میکنن، جلودار انتخاب میکنن. حالا یا این جلودار و الگوشون آنان را به سعادت بهشت میبرد یا به قهر دوزخ و جهنم میبرد. فرقی هم نمی کند این الگوشون فرد باشه یا مکتبی باشه یا مرامی باشه یا به تفکری باشد و و و. حالا به این حقیقت مهم قرآن چنین اشاره می کند: فردای قیامت یوم ندعو کل اناس به امامه. فردای قیامت همه گروه های انسانی رو دعوت می کنیم با اون امام و پیشوا و جلودارشون. هر کسی در پشت سر کسی پا به قیامت می گذارد که در زندگی الگوی او بوده است، جلودار او بوده است، پیروی از اون می کرده است در تمام زندگی، در خوردن و پوشیدن و نوشیدن و اخلاق و عقاید و رفتار الگوش بوده، پس سر اون حرکت می کرده است. این که من احب شیئا حشره الله ما احول و کان حجرا. اگر هر چه رو دل بستیم بهش و پس اون در دنیا بودیم، فردا قیامت پشت سر اون خواهیم بود، ولو سنگی باشد، ولو بتی باشد و سنگ و چوبی باشد. آیه از تکان دهنده ترین آیاتی است که تکلیف ما رو با خودمون در دنیا عزیزان روشن میکنه، که بدانیم در دنیا چه کسانی رو انتخاب کردیم، پشت سر چه کسی ایستادیم، کدوم مکتب، کدوم مرام، کدوم فکر، کدام عقیده، چه آبش خوری داریم، چه سبک و روش و شیوهی رو انتخاب کردیم و از چه کسی گرفتیم. بدانیم که فردای قیامت زندگی ما، وجود ما همین است. حالا یوم ندعو کل اناس به امام، هم نتیجه این میشه از این انتخاب امام ها و رهبرها: فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. خیلی تکان دهنده است آیات شریفه و تقسیم انسان ها رو بر اساس انتخاب پیشوایان، جلوداران، رهبران، الگوها، مدل های زندگیشون قرآن به دو دسته تقسیم میکند. نتیجه اون و خروجی اون رو در عالم قیامت که بازگو خواهیم کرد ان شاء الله، که در واقع همان کرامت و عدم کرامت پذیری است. انسان هایی با کرم نازیستند، انسان هایی که فارغ از کرم نازیستند. نتیجه آن خواهد شد که ان شاء الله پیش رو داریم و در نوبت آینده محضر مبارک خانم ها و آیان بازگو خواهم کرد. بسیار متشکرم از همراهی شما باز هم در این نوبت و اینکه با هم بر خوان گسترده قرآن میهمان بودیم. از نفس گرم عزیزان بهره میبرم و دعا میکنم خدایا به حق قرآن و به حق آیات بینات و به حق رسولت و اولیاءت و پیشوایان صادق پروردگارا، ما را از کرامتی که به ما ارزانی کرده ای بهرمند بگردان، ما را ارزشمند قرار بده در این وجود و هستی، زندگی ارزشمند، جهان باقی ارزشمند برای ما نصیب و بهره کن. پروردگارا ما را با همه الطاف خودت آشنا و دمساز بگردان و توفیق بندگی و عشق ورزی به ساحت خودت رو نصیب و روزی همه ما بفرما انشاءالله. متشکرم از حوصله همه شما، شما را به خدا می سپارم و دعاگو هستم و ملتمس دعا. خدا حافظ و ناصرتون و السلام علیکم و رحمت الله.